دست به دعا بر می‌داره و برای فرزند دعای ثروت و روزافزونی می‌کنه. موسی علیه السلام میگه که این است سر این داستانی که او رو میابید. بله ظاهرا میابید که از مال دنیا هر چه هست رو او داره و با خودتونم میسنجید که چگونه ممکنه این مسئله اتفاق افتاده باشه، اما اثر ربانی رو ندیدید. در قرآن کریم وقتی صحبت از نیکی و نیکوکاری میشه، خداوند سوال میپرسه که خب یه دانه گندم چند تا دانه گندمه؟ طبیعتا ما جواب میدیم خب یه دانه، اما خداوند میگه نه، نیکی در راه خدا مثل یه دانه مستعدیه که در زمین کاشته بشه و این بذر مستعد خوشه ها رو بده، در هر خوشه 10 دانه بده و همینجوری 100 تا 1000 تا. و تازه آیه ادامه آیه تبیین این موضوعه که خداوند نیکی شما رو در دلهای مردمان مثل آن خوشه گندم میکنه و لبریز و سرشار از محبت میکنه. این که نیکی محبت آفرینه سرش از مبارکی است که خداوند قرار داده. برای همین نیکی و نیکوکاری، حریت، این که نظر نکنیم به این که آیا از من تشکر کردن یا نکردن. عطا میکنم بی علت که فتوت بخشش بی علت است، پاک بازی خارج از هر ملت است. از این منظر به داستان نگاه بکنیم. مجموع پیام ها، مجموع ارتباطات تلفنی، اینها به ما میگه که آنچه که مولوی میگه خیلی شنیدنی است که فتوت بخشش بی علت است، پاک بازی خارج از هر ملت است.
حقایق مجازی.
دعوتتون میکنم به بخش حقایق مجازی. حقایق مجازی از 2 جزء حقایق و مجازی تشکیل شده: حقایقی و واقعیت‌های مبتنی بر صدق، راستگویی و خبرهای خوش، خبرهای مثبت که دست به دست چرخیده و مورد پسند واقع شده. بخش حقایق مجازی رو همراه میشیم با سرکار خانم غزاله پورخاکی. خانم پورخاکی، عرض سلام، ادب و احترام.
درود بر شما بانام و یاد خدای بزرگ و مهربان. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رستمی و همه مخاطبان خوب برنامه راه صبر رادیو ایران در خدمتتون هستم.
سلامت باشید خانم پورخاکی. یه گزارش بدم خدمتتون، ما امشب شبی بسیار رنگامیزی شده و پر از تنوع داشتیم. از شمال شمال تا جنوب جنوب، از شرق و غرب ایران عزیز، رادیو ایران راه شب و خبرهای خوب درباره حریت، درباره نیکی و دوستان شنونده از سنین مختلف، رده‌های مختلف، شاید شغل‌هایی که نگفتن و این گزارش رو بدم که ما هم پر از حقایقی بودیم، حقایق مبتنی بر واقعیت و متن زندگی، و دلم میخواد که شما هم با ما مشارکت کنید. حقایق مجازی رو از زبان شما میشنویم بند به بند. و اما قبلش به این سوالی که ما از دوستان شنونده پرسیدیم شما هم با تجربه و زیسته خودتون پاسخ بدید. ما گفتیم تو زندگیتون کیا بهتون خوبی کردن و چه خوبی کردن که یادتون مونده؟
من همیشه وقتی که سوال از خوبی و خوبی کردن میشه، اولین نفری که واقعا توی ذهنم میاد در ابتدای کار که واقعا خدای بزرگ توی ذهن من میگی و بعد از خداوند پدرم و مادرم. این دو نفر واقعا فرشته های زندگی من هستن.
خدا رو شد.
و این که چه خوبی به من کردن، همینقدر که سختی های فراوانی کشیدن تا من بزرگ بشم، تا اینکه من به جاهایی که دوست دارم برسم، به نظر من این نهایت از خودگذشتگی، ایثار، فداکاری و خوبی کردن هست. و من همیشه این صحبتم هست، حالا جایی اگر این که هستم یا این که صحبتی میکنم، میگم ما همیشه توی زندگیمون برای خودمون مثلا گفتیم آفرین، باری کلدار، چه کار خوبی انجام دادم، دست بزنم برای خودم، این که برای دوست، برای آشنا، برای همکلاسی، همدانشگاهی بعد و دست زدیم. ما هیچ وقت برای یک نفر توی زندگیمون دست نزدیم، اون هم ایستاده، اون هم برای خدای بزرگ خودمون هست. و این که من فکر میکنم که واقعا اول خدای بزرگ و بعد پدر و مادرم.
خیلی خوب. سپاس. حالا انشالله باز اگر به یاد آوردید اون صفتهای پایداری که در شما کسی ایجاد کرد، نیکی خیلی خیلی بزرگ رو ایجاد کرد، رو حتما برامون بگید، ما باز شنونده خواهیم بود و بخش حقایق مجازی رو با شما میخواییم همراهی کنیم. میشه نوید؟
بله، سری زدیم به صفحات مجازی ببینیم که چه خبر هست در این دنیا که واقعی تر از واقعی هست. البته این روزها بریم ببینیم که چه خبر هست در این دنیا.
خانم پورخاکی بفرمایید.
خواهش میکنم. این روزها خب ما اخبار سیل و سیلاب رو میشنویم در گوشه کنار کشورمون و این که اول اینکه خدا رحمت بکنه واقعا همیشه جانباختگان این فاجعه رو، و این که در کنارش خبرهای دیگری رو ما میشنویم و اون هم این هست که خیلی ها کمک میکنن، خیلی ها امداد رسانی میکنن و این کمک ها چقدر زیبا در فضای مجازی دست به دست میچرخه، به خصوص که این کمک ها گره میخوره با نزدیهای ماه محرم. در استان چهار محال بختیاری در روستای بن که خب تعدادی از زندگان در اونجا هستن، گفتن که نزدی روز اول محرم عزاداران بن به سیل زدگان رسید. سرپرست فرماندهی در واقع این منطقه گفتن و گفتن که کمک ها در حال ارسال به روستا هستش و اینکه هیئت های عزاداری بن 4000 غذا رو تا الان برای نهار و شام روستای بارده پخت می کنن و به دست سیل زدگان می رسونن. خب این حرکت بسیار زیبایی هست که نشون می ده که واقعا انسانیت و مهربانی و معرفت هنوز زنده هست. و اما مطلب بعدی رو عرض کنم خدمت شما، حکایت از یک مددجویی داشته که مددجوی کمیته امداد بودن و اینکه الان خودشون اشتغال آفرینی کردن و این که کارآفرینی کردن. بانوی کارآفرینی که از قبل با بافت فرش آشنا بوده، بعد از اینکه مشاوره های مددکاران رو گرفته به سراغ دریافت وام میره، وامی که روزنه ای برای نجات خودش و زندگی شده. شاید ما که از بیرون نگاه میکنیم نقش خانی و گره زدن در قالب بافی سخت و پیچیده به نظر بیاد، اما این بانوی کارآفرین در این کار بسیار ماهر شده و با همین گره ها آرزوی خودش رو داره میبافه. سرکار خانم از تهیفور هستن که حکایت میکنن، میگن من و همسرم شغلی نداشتیم، تنها کاری که بلد بودم همین قالی بافی بوده، برای گذران زندگی باید کاری میکردم و همین خاطر برای کمک مراجعه کردم به این سازمان و اینکه گفتن که برای مشاوران شغلی داستان زندگی رو تعریف کردم و به من گفتن که وام اعتقال دایی دریافت بکنم و از روی پای خودم بایستم و خب به توانمندی خودم رو رسوندم، 50 میلیون تومان وام رو گرفتم، از همون روز کارم رو شروع کردم و گفتن که 20 میلیون هم خودم هزینه کردم تا لوازم اولیه یک فرش رو تهیه کنم. همه اینها رو عرض کردم خدمتشون برای اینکه بگم که از همین مبالغ شروع کردم و اینکه کارآفرینی کردن برای خودشون و اشتغال آفرینی کردن و اینکه خب دیگران رو هم براشون در واقع شغل ایجاد کردن. خواستن توانستن از اینجا معنا پیدا میکنه ها جانم آقای رستمی، واقعا خواستن هم اینکه آرزوهای خودشون رو بافتن و هم اینکه دیگران رو سعی کردن که به آرزوهای خودشون برسونن.
خانم پورخاکی اگه دقت کنید اینجا باوره خواستنه جلوتر از خود خواستن است، یعنی واقعیت هم این که باور خواستن رو این بزرگوار داشت و بعد خواست و بعد شد.
آفرین آفرین، شما یک مرحله قبلتر رو بله کاملا درست عنوان کرد.
سلامت بشید
و اما زنده باشید. و اما مطلب بعدی
بله
برمیگرده به یک آقایی که 23 نشان اصالت و یونسکو رو دریافت کرده و گفتن که تولیدات ایشون به کشورهای خارجی هم صادر میشه. یکی از هنرمندان رشته صنایع چوبی استان کردستان هستند که مهر ملی اصالت و نشان یونسکو رو دریافت کردن و گفتن که یک سمفونی بسیار خوبی از صدای خرد حرکات برنده اره بر چوب روح من رو جلا میده و اینکه پروازگونه من نگاه میکنم به این براده های معلق تو چقدر زیبا واقعا تفسیر کردن کار و هنری که دارن انجام میدن و میگن که ایشون در واقع آقای حیدری هستن اسمشون، البته عرض بکنم خدمتون، سالهاست که دل در گروی چوب داره، از چوب سالهای سال مشامش رو پر کرده، از 12 سالگی رفاقتش رو با چوب آغاز کرده و در طول 29 سال زندگی هنریش در رشته نازوکاری، منبت، معرق و رشته هایی که مرتبط به صنایع چوب هست فعالیت حرفه‌ای دارن و هر تکه چوبی که به دست کار غلط برسه با هنرش نقش تازه و جانی دوباره پیدا میکنن. خلاصه سرتون رو درد نیارم، ایشون این هنر رو تا جای ادامه دادن که الان کشورهای خارجی هم خریدار هنر ایشون شدن و تولیدات ایشون شدن و خب تونستن که با مهارتی که داشتن این نشان ها رو که همطور که عرض کردم خدمتتون 23 نشان ملی و یک نشان یونسکو هست رو به دست بیارن و کسب بکنن و البته گفتن که من برنامه های دیگری هم دارم.
خدا رو شکر.
اما من نمیدونم آیا زمان دارم که مطلب دیگر عرض بکنم خدمتتون یا اینکه مطلب پایانی رو عرض
اگر
کنم.
اگر در حقیقت خواهش بکنم که مطلب پایانی رو بگید من خیلی خیلی سپاسگزار خواهم.
زنده باشید، خواهش میکنم. مطلب پایانی طبق روال همیشه برمیگرده به یک گفتگویی که انجام شده، یعنی این بخش رو صوتی من تقدیم حضور شنوندگان عزیز و جمالی میکنم. اون هم مربوط هست به یک مادر بسیار فداکار که مسیر بسیار سختی رو طی کردن برای اینکه فرزندشون به موفقیتی برسن. سرکار خانم خاطره حسن امرزی هستن ایشون که در واقع فرزند ایشون در رشته در یکی از رشته های ورزشی که بهتر هست حالا خودشون عنوان بکنن تونستن که چند مقام قهرمانی رو به دست بیارن. امشب رو اختصاص دادیم به این مادر نازنین تا اینکه برای ما حکایت و روایت بکنن از مسیری که تا ساختند تا به این پیروزی های درخشان برسند. گفتگوی بنده هست با سرکار خانم حسن امرجی که اگر اجازه بفرمایید بشنویم با هم.
بشنویم. بله بله بشنویم. خیلی عالی.
خیلی ممنونم که در همین جا باید با شما خداحافظی کنم.
بله بله.
شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
من هم با شما خداحافظی میکنم. این اثر رو با هم بشنویم.
زنده باشید. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
دو تا فرزند دارم، پسرم متولد 75 و دخترم متولد 82 و هر دوشون خیلی تو زمینه ورزشی فعالیت زیادی داشتن و در این زمینه من و همسرم خیلی حامی فرزندان بودیم و خیلی خودشون هم علاقه داشتن به این برنامه ورزشی و پسرم یکی از قهرمان جهان تیم ملی وشو هستن، تو چندین دوره قهرمانی جهان و قهرمانی آسیا و یونیورسیاد باکو دانشجویان جهان طلا گرفتن و افتخار برای مملکت عزیزم و خانواده و دوستان.
خیلی هم عالی، تبریک عرض می‌کنم خدمت شما. و اینکه دختر خانومتون چطور؟
دخترم هم تو زمینه ورزشی با همراه داداششون که با هم همباشگاه بودن و عرفان تو زمینه وشو بود و دخترم تو زمینه تالو. تا تقریبا کشوری دخترم پیش رفت که بعد علاقه درسیش خب خیلی بیشتر بود که دیگه نخواست خودش ادامه بده، ولی بعد از اون تقریبا تو یه سری ورزش ها جلو رفته، مثل کاراته بود، کیوکوشین فکر میکنم، یه سری مسابقه کشوری که برگزار شد مقام داشتن تا سوم، ولی خب دیگه ادامه ندادن، بیشتر از پرداختن به درسشونو که حمایت بشن و بیان بالا.
مادر بودن چه حسی داره؟
واقعا حس عالی و بی‌نظیریه که من خودم دارم لذت میبرم در کنار اینا فرزندان. خیلی حس خوبیه، خیلی حس قشنگه، یعنی نمیشه توصیف کرد.
مسیر خیلی سختی رو شما طی کردید برای اینکه فرزندتون به موفقیت برسن، مخصوصا آقا عرفان که شما فرمودید که قهرمان جهان هم هستن. از این مسیر سخت به ما بگید که شما یه خانم حسن امرجی چطور این مسیر رو هموار کردید؟
من اول باید تشکرم بکنم از همسرم که تو این راه کنار بچه‌های من همیشه با من همراه بود، همیشه حامی ما بود تو همه زمینا. درست خیلی حالا سخت بود، حالا برای زمینه مالیش باشه، حالا توی زمینه ها بود، تا اونجا که تونستیم حمایت کرد، حمایت کردیم. ما بچه ها رو براشون کم نذاشتیم، گفتیم اگه از خودمون کم باشه حداقل ما یه پلی باشیم برای اونا، اونا به پیشرفتشون برسن، به خواسته هاشون برسن، همونطور که ماها خواسته هامونو داشتیم تلاش کردیم. وقتی تلاش اونا رو میدیدیم ما هم کنارشون بودیم، خیلی حمایت کردیم. و واقعا روزهایی بود که برای مسابقه های پسرم بود که برای استانیش، کشوریش، تمام مسابقه های تیم ملیش که بود، ما جزء پدر مادرهایی بودیم که توی باشگاه آزادی کنار بچم بودم، تو ماشین بودم، حتی از زودپز و پیکنیک با من بود، براش ماهیچه میپختم، سوپ میذاشتم که اومد بیرون بتونی غذای خوب و طبیعی تمیز بخوری که مریض نشه. زمانی که بود 8 کیلو بود وزن کم میکرد، بچه بود که در 20 روز تا یک ماه تا باید 8 کیلو وزن کم میکرد، یعنی واقعا لبا خشک، حتی آبو میریخت تو دهنش خیس میکرد، میریخت بیرون که فقط آبو نخوره که بره به روی وزن برسه به وزن خودش. بعد ما بودیم دیگه کنارش، خیلی بودم، خیلی حمایت کردم، خیلی حواسم بهش بود.
یعنی شما در واقع یک آشپزخانه سیار رو راه انداخته بودید و پشت در استادیوم آزادی همراه پسرتون.
همراه پسرم بود، ولی دلم با تمام ورزشکارایی که بودن، خانواده‌شون نبودن، منم دوست داشتم یه حس مادرانه که باشه برای همشون. خیلی دلم مثلا باهاشون بود، یه جوری که حمایت می‌کردم، سوپ می‌ذاشتم، ظرف می‌آوردم با خودم برای بچه‌ای که وزن کم می‌کردن، می‌دونستم که شرایط اونجا به چه صورته تا برن تا یه غذای دسترسی پیدا کنن، یه موقع خدا نکرد مونده نباشه رو دلشون نمونه، اذیت نشن، حالشون بد نشه. همون لحظه فورا من گروه امداد
اون زمانی که شنیدید که فرزند شما، آقا پسر شما، آقا عرفان قهرمان جهان شدن، چه حسی داشتید؟
سال خیلی قشنگی رو پرسیدین. واقعا حس عالی بود که توی این همه سال من کنارش بودم. وقتی که شنیدم که عرفان تو مسابقه جهانی طلا گرفت، ورزشش رو ما نمیتونستیم اون روز ببینیم، جوری نبود که بخواد تلویزیون پخش کنه، ولی همش دست به دعا نشسته بودم، خیلی دعا میکردم یعنی وقتی شنیدم طلا گرفت من اینقدر از خوشحالی گریه میکردم، یعنی همه میومدن تبریک میگفتن، من فقط تو بغل اونا رو میکردم گریه میکردم از خوشحالی. یعنی واقعا که عشق شوقم، یعنی نمیتونم اون روزا یاد امیات خیلی خوشه، قلبم مثلا یه جور دیگه میشه.
این رو باید عرض بکنم خدمت همه یه مخاطبان عزیز که الان این سوال رو که من پرسیدم، ای کاش واقعا دوربین بود و اینکه حس مادرانه ایشون رو ما میتونستیم بگیریم و ضبط بکنیم و به شما نشون بدیم. اما من برای شما توصیف میکنم لحظه ای که این سوال رو پرسیدم، یک لحظه نفسشون رو حبس کردن توی سینه و عشق بود که توی چشمان ایشون حلقه زد. انشاءالله که همیشه عشق اگر در چشمان شما باشه، عشق شادی باشه، عشق شوق باشه و براتون آرزوی موفقیت دارم.
سرشار با تو بودنم، خاکت برام مقدسه، اگه نباشی میدونم تموم دنیا قفسه. میونه این آتش و دود از ته دل عمق وجود، نفس بکش ایران من، بهانه یه بود و نبود، سبز و سپید و سرخ تو شد سنگر ایمان من. ای جام سر مست غرور، ای شیر، ای ایران من، تو زادگاه رستم و راز کمان آرشی، ای سرزمین آریان، تو جلوه سیاوشی. سبز و سپید و سرخ تو شد سنگر ایمان من. ای جام سر مست غرور، ای شیر، ای ایران من، زادگاه رستم و راز کمان آرشی، ای سرزمین آریان، تو جلوه سیاوشی.
به نام سلام، که سلام نام عزیز خداست، به نام ایران که همه ما رو به همدیگه پیوند میزنه، و به نام زبان فارسی که پیوند دهنده قلبهای ما و معانی ما و هماندیشی ماست. من یه خواهش بکنم، خیلی خیلی آرزو دارم که این مادر بزرگوار و همسر ایشون و حتی فرزندان الان شنونده ما باشن، و خیلی اصرارتر دارم که اگر شنونده هستن به یه نحوی به ما این اطلاع رو بدن. خواهر بزرگوارم در یه جایی گفت فرزندم که مدال آورد برای کشور، خواهش میکنم ایران رو حتما بگیم. یه تجربه یه دیگه، مثلا وقتی که گردشگرا میان ما تو کشور، خیلی با ادبیات خوب، با فرهنگ ایرانی باشون برخورد میکنیم، اونا اصرار دارن کشورشون رو میگن. مثلا اگر از یه کشوری ان آلمانن فهمیدم که آلمان آلمان، هی تو هر دو تا کلمش این که از کجا اومده رو میگه و کجایی رو میگه. ما هم باید عادت زبانی رو ایجاد کنیم که آقا ایران، ایرانی، و هر جا هستیم برای کشورمون ایران، مدال آوردیم برای کشورمون ایران. پس یک خواهش این. یه خواهش دیگه که دارم، دیدید مثلا یه سریال رو میبینیم، هممون هم میبینیم، اون سریال رو برای هم تعریف میکنیم و یه لذته، یعنی توی جز اخلاق ما ایرانی هاست، جز عرف ماست، جز عادات ماست. من میخوام این قصه حقیقت مجازی رو، این بخش حقیقت مجازی که اون روایت آخر رو شنیدیم رو دوباره روایت کنم. بگم یه مادر در کنار یه همسر با حمایتگری، یعنی یکی از ارکان خانواده ایرانی تعریفش اینه که اولا اعضاش حمایت میکنن از همدیگه. پس یه مادر و یه پدر با حمایت کردن از فرزندان یه آثاری رو به وجود آوردن، و بعد مادر که در مثلا اون اردوی تیم ملی قرار میگیره تبدیل میشه به مادر تیم. یعنی مفهوم مادر فقط اون فرزندی که من به دنیا عرضه کردم و ارائهش دادم نیست، مادر یک مفهوم متعالی تر رو میسازه، اهم از دلسوزی، همراهی و همان اشتیاقی که برای فرزندم دارم که اول بشه به بچه های دیگه هم خدمت میکنم که اونم اولش ممکنه فرزند من دوم بشه. ولی این اتفاق در این روایت افتاد. پس با هم دیگه مرور کردیم و این روایت رو داشتیم. حالا میخوام برم به سمت معرفی یک قطعه که با هم بعد بشنویم. اسم این آیتم یا قطعه شنیداری هست من و عالی جناب فردوسی، و که توسط سرکار خانم استاد خانم شمسی فضل اللهی در حقیقت تهیه و تولید شده و دوستان ما این آیتم رو آماده کردن. با هم بشنویم و یاد کنیم از بزرگ مرد عرصه زبان فارسی، فردوسی، بزرگ حکیم فردوسی.
من و عالی جناب فردوسی،
تنظیم کننده و راوی شمسی فضل‌اللهی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان و یاران عزیز سلام. عزیزان، شادی و غم دو رو از این سکه زندگی است. با شادی ها بودیم، عروسی و طفلی که 10 سالش، یعنی رستم، چون پهلوانی بود و سام شادمان با او به طرف قصرشون رفتند. سام به رستم گفت که تو پسر زال زر، نوه سام و نتیجه نریمانی. دوستان، نریمان پدر سام از پهلوانان دربار فریدون بود و نامی نیک داشت در دلاوری. سام نریمان مشهور بوده، زبان چرب گوی و دلازرم جوی. سپهبد سوی باختر کرد روی، زال رفت طرف همون گرگسار و مازندران و خانواده زال در زابل ماندن. دوستان عزیزم، چند بیت براتون میخونم از فردوسی عزیز. فرجام منوچهر، چو سال منوچهر شد بر دو شست، زگیتی همی بار رفتن ببست. همه موبدان و ردان را بخاند، همه راز دل پیش ایشان براند. بفرمود تا نوزر آمد به پیش، ورا پندها داد از اندازه بیش. گفته بودم براتون منوچهر دو پسر داشت، یکیش گفت من اصلا اسم پادشاهی نیارین و این فقط موند با نوزر. ورا پندها داد از اندازه بیش که این تخت شاهی فسوس است و باد، بدو دل نباید نهاد. مرا بر 120 شد سالیان، به رنج و به سختی ببستم میان. به فر فریدون ببستم میان، به پندش مرا سود شد هر زمان. بجستم ز تور و ز سلم سترگ، همان کین ایرج نیای بزرگ. و زان پس که بردم بسی درد و رنج، سپردم تو را تخت شاهی و گنج. چنان چون فریدون مرا داده بود، تو را دادم این تاج شاه آزمود. نگر تا نپیچی ز دین خدای، که دین خدا آورد پاک رای. تو مگذار هرگز ره ایزدی، که نیکی از اویست و هم زو بدی. و زان پس ز ترکان بیاید سپاه، نهند از بر تخت ایران کلاه. دوستان، منوچهر نصیحت های فراوان کرد، در حال زار نزدیک موت گفت از پهلوانان نظر بخواه، و از همین شاخ جوان درخت که از زال برآمده بسیار هنرها خواهد شد و ترکان رانده خواهند شد. بگفت و فرود آمد آبش بروی، همی زار بگریست نوذر بروی. خب دوستان عزیز، منوچهر که رفت چی شد با نوذر؟ خواهیم ماند و خواهیم دید چگونه شاهیست. همون روز اول که به تاج و تخت نشست، به همه سپه سالاران و پهلوانان زر و اشیاء قیمتی داد، اشیاء قدیمی، و پهلوانان و بزرگان همه بر تخت او بوسه زدند و گفتند ما وظیفه داریم از تخت و تاج شما دفاع کنیم، ما منتظر زر و این همه اشیاء نیستیم، خیلی متشکریم. دوستان عزیز، منتظر قسمت بعد باشید، به زودی. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. هر جا هستید شادمان باشید، سرفراز و سلامت و در پناه یزدان پاک.
یه رسم پایدار، رسم قدردانی هست از سرکار خانم استاد خانم شمسی فضل اللهی با این صدای زیبا و اثرگذارشون، آن هم در حوزه‌ای که حوزه معرفی در حقیقت عالی جناب فردوسی هست. خیلی قدردانیم، خیلی خدا رو شاکریم که ایشون رو کنار خودمون داریم و این اثر شنیداری خوب و جذاب رو ارائه میدیم. من شماره تلفن ها رو بگم، من باید یه عذرخواهی بکنم، امشب به اندازه کافی شماره تلفن رو معرفی نکردم، گرچه بر این باور بودم و هستم که شنوندگان ما این شماره ها رو در حافظه و در تلفن همراه خودشون دارن. اما 220 5009 220 5009 220 486 این شماره ارتباطی تلفنی ماست، شماره که پیامکی ما هم که 30900 هست و همچنان تا ساعت 3 بامداد کنار یکدیگر هستیم. و اما موضوع امشب و این سحری که با هم صحبت کردیم راه شب شنبه شب، این بود که تو زندگیتون کیا بهتون خوبی کردن، چه کسانی بهتون خوبی کردن، و چه خوبی هایی رو انجام دادن که یادتون مونده و الان میخواید به رسم قدردانی و در میان گذاشتن تجربه اون رو مطرح بکنید. منتظر پیامک های شما و تلفن های شما عزیزان هستم. این بخش رو معرفی بکنم، دوباره میخواییم پیامک ها رو بخونیم با حسین آقای معصومی و لذتش رو ببریم سر سفره سلام و یادآوری. حسین آقا دوباره سلام.
سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر آقای رستمی و همه شنونده های خوب راهیان راه شهر. ساعت الان بگم آقای رستمی ساعت چنده؟
دو
22 دقیقه و 22 ثانیه. بریم به قم. آقا رضا از قم برای اون پیام دادن، گفتن سلام راه شبیه، اگر خوبی نکنی خوبی نمیبینی.
ببین این یه دسته میگه هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت، چی میکاریم که چی درو میکنیم، شکل دیگه سوال ما بود. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی سپاسگزارم.
آقا سعید از شیراز گفتن که من دو تا برادر دارم، سه نفرمون راننده تریلی هستیم، الانم شنونده برنامه تونم. ما بهترین خوبی رو یکی از برادران آقا مسعود کرد به من، بنا به دلایلی زندان افتاده بودم، وقتی که آزاد شدم خیلی بیش از حد دورو بر منو گرفت، خدا منو جمع جور کرد، ولی متاسفانه برادرم یک ساله که به رحمت خدا رفت.
آخه
براش طلب رحمت میکنم، روحش شاد بشه.
روحش شاد.
حسین استاد به ما پیام دادن، گمان میکنم آقا حسین استادشون اول حاضری خودشون رو زده بودن، از شیراز بودن، گفتن که بهترین کسی که به من خوبی کرده استاد عزیزمه که به رحمت خدا رفته، خدا روحش رو شاد کنه. من خیلی زرنگ بودم، بهترین کارهای آهنگری رو به هم یاد داد، تو 20 سالگی استاد کار شدم، حالا هم الحمدلله زندگی خوبی دارم.
حسین دقیق کردی مهارت آموزی، دیدید مثلا اون یه ضرور مسئله هست، مال ایرانی هم هست، حالا مثلا معروفه که میگن چینی ها، ولی خب ایرانی ها این ضرور مسئله دارن که میگه اگه میخوای به یکی خوبی کنی یه دونه ماهی بهش بده، به کسی که میخوای خیلی خوبی کنی ماهیگیری رو یاد بده. مهارت آموزی، من آدم هایی رو دارم که با مهارت آموزی سبک و سطح زندگیشون تغییر کرده و یکی از نیکی‌های پایدار مهارت آموزیه.
و نکته طلاییش آقای رستمی فکر میکنم این بود که گفته بودن استادم به من همه چی رو یاد داد، منو تو 20 سالگی استاد کار کرد،
یعنی فوت آخرم یاد داد،
فوت آخرم یاد داد، یعنی
این حریت،
آره اون آزادگیه، اون با معرفت بودنه
دیگه، الان نمیتونی چی بگی جز این که درود و سلام.
ولی‌الله رسولی از اصفهان شهر قلعه سفید پیام دادن، گفتن من 40 سالمه، فقط از پدر مادرم خوبی دیدم، ولی به هر کسی خوبی کردم به بدی جواب میده.
من شاید صبح بود یه حدیثی رو از امیرالمؤمنین دیروز صبح، بله دیروز صبح یه حدیثی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام دریافت کردم که امام به فرزندشون امام حسن مجتبی میفرمودن که فرزندم قالب مردم اینه که در برابر نیکی ممکنه پاسخ به نیکی ندن، اما تو نیکی کن. بعد همینجور مثالها رو امیرالمومنین در سه جنبه زده بودن، نیکی میکنی، کار خیر میکنی، حرف خوب میزنی، بعد در آخر نتیجه‌ای که امیرالمؤمنین گرفتن این بود و روز قیامت میاد و تو دیگه آدم‌ها رو نمی‌بینی، خدا رو می‌بینی که قدردان توست.
پیام دادن یه خانم شنونده، ظاهراً از مشهد، گفتن که دوست مشهدی دارم به نام فاطمه عطارپیشه، خادمه امام رضا هستن. همیشه براشون زحمت میدم، هر وقت مشکلی برای خودم و دوستان پیش میاد با ایشون مطرح میکنم. ازش میخوام خیلی دعاگوی ماها باشه. هیچ وقتم نه نگفته، همیشه هم تو صحبتش میگه به حق امام رضا به تمام آرزوها حاجتاتون برسه. از اینجا از این خانم عطارپیشه خادمه امام رضا علیه السلام تشکر میکنم، براش آرزوی سعادت و خوشبختی دارم.
سلامت باشن. من از امام شهیدمون امام حسین علیه السلام حدیثی رو بگم. امام حسین علیه السلام میفرماید که اگر خواهش دیگران و تقاضای دیگران به تو عرضه میشه، این عنایت پروردگار به توست، این همسایگی و همجواری خدا با توست که تقاضای دیگران رو برای تو در حقیقت قرار میده و روی گشاده تو و دست توانای تو نشانه کرم الهی است.
آقا مسعود علیار پیام دادن، تسلیت گفتن، ماه محرم رو گفتن که برای من و خانوادم خیلی دعا کنید، ما محتاج دعا هستیم، مادرم مریضی سختی داره، برای همه مادرها دعا میکنیم و همچنین برای شما آقا مسعود، برای مادر شما که الهی به حق شهید این ماه، حال مادرتون خوب خوب بشه.
الهی آمین، الهی آمین.
آقا رستمی من برم دوباره برگردم با یه سری از پیام ها.
انشالله هستم. مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو، جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو.
به دریا کرد، آب روی ساحل شد، خنده راز خاطر بود، آن که گریه محرم شد.
مرا چشمی است خون افشان ز دست آن کمان ابرو، جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو. غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی، نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو. هلالی شد تنم زین غم که با طغرای مشکینش، که باشد مه که بنماید ز طاق آسمان ابرو. محرم آرام آرام از راه رسید و ماه محرم ماه بهار یاداوری هاست، ماه بهار ایمانه، ماهیست برای برآمدن از سمت سرزمین کسالت. وقتی که به تعبیر مولوی که میگه کجا ایده شهیدان خدایی، و مفهوم شهید یکی از معانی بلند حریت، آن کسیست که شهیده در فرهنگ دینی و شاهده. و چقدر خوبه که ما یک بار دیگر سر سفره سلام و یاداوری یاد بکنیم و آرام آرام قلبهای خودمون رو محزون بکنیم. این حزن برای عزاداری نیست، این حزن برای یاداوری یک اتفاق بزرگه که اگه به قول مرحوم علامه جعفری حواسمون نباشه، تن بدیم به برخی از چیزهایی که در زندگی به عنوان برآورده کردن نیازها مطرح میشه، اون وقت فاصله میگیریم از آن منی که منیست که در برابر کسی چون حسین علیه السلام باید فروتنی پیشه کنه، باید ادب پیشه کنه. اون وقت در سپاهی قرار میگیریم که بسیار بسیار خوب مرحوم علامه جعفری این فضا رو در مقدمه کتاب حسین ابن علی پیشرو فرهنگ بشریت تبیین میکنه. من شعری که از حافظ خوندم، معانی که در ذهن داشتم رو باش تطبیق دادم و امید دارم که در حقیقت بتوانیم لحظه های خیلی خیلی خاص رو در این ماه محرم درک بکنیم و دوباره تجدید عهد بندگی با خدا ببندیم و با حسین ابن علی برای حلال خوردن. زبده پیام امام حسین علیه السلام رو در ظهر عاشورا اینگونه میابیم که حضرت علی اکبر علیه السلام از حضرت سوال میفرمایند که شما که در حقیقت حق محضید، قرآن مجسمید و اینگونه قرار حقایق انسان و قرآن رو بیان میکنید، چگونه است که سپاه روبرو به طبل میکوبه، به سنج میکوبه، سر و صدا میکنه که صدای شما به اونها نرسه؟ امام حسین علیه السلام یه جمله دارن و اونم اینه که فرزندم، اینها بطنهاشون رو از حرام انباشته کردن، لذا در و دهلیز وجودشون به روی نور، به روی رحمت و روشنایی بسته شده. اگه موافق باشید در این لحظات که ساعت 2:37 بامداد هست و ما خدا بخواد انشالله تا ساعت 3 بامداد با هم همراه و هم سفریم از شبکه رادیوی ایران، برنامه راه شب، گزارشی رو که وعدش رو داده بودیم و معرفی کرده بودیم رو که توسط سرکار خانم رنجکش تهیه شده رو با هم بشنویم و بعدش انشالله بیاییم و دیگه بریم برای مقام جمع‌بندی و پیام‌ها و تلفن‌ها و آرام آرام این شب خاطر انگیز رو با یکدیگر ثبت کنیم در سرنوشت ایمانی خودم.
اصالت از نظر شما یعنی چی؟
خود گذاشتن، مردونگی.
شما نمیتونید یه چیز رو به یه چیز تبدیل کنید. اون اگه اصلیت داشته باشه، جنسش خوب باشه، اصلی باشه، حالا اون نباشه، میخوای یه چیز شبیه هم میگیری، حالا الان میگن فیک. اصلا باره تو آدم هم همینه. اما الان آدمی هست که توی همین خیابون، توی همین محل، توی همین تاریخ داره زندگی میکنه، خودش آلوده به فساد اقتصادی، فساد اجتماعی نمی کنه. این کار رو یعنی
اصالتشه.
این از اصالتشه.
به طور کلی به معنای بینشه.
از ویژگی های انبیاء الهی یکیش اینه که همه رو دعوت به بصیرت و بینایی و بینش میکنن.
بصیرت در کلا سرش نره.
درک لایه های پنهانی که همه با نگاه سطحی به اون دست پیدا نمی کنن، با نگاه عمیق به اون درک میرسن و دست پیدا می کنن.
دانایی، هوشیاری، زیرکی، حاج آقا قرائتی اینها رو به عنوان بصیرت معرفی میکنه.
بصیرت یعنی کلا سرش نره. بصیرت یعنی بدونه که این رنگ رنگ مصنوعیه. شما تخم مرغی که میبینی قرمزه یا آبیه با دم طاووس یه جور میبینی، میدونی دم طاووس طبیعیه، هرچی هم شیله بگیری پاک نمیشه، بری تخم مرغ با آب دهن پاک میشه. یعنی من میفهمم کی مصنوعیه کی حقیقی. اما اگر یه چیز ثابت بود، مثلا علاقه مردم به امام حسین ثابته، هیچ سال عاشوراش کمرنگتر از سال بعد نمیشه. این فیضاتی خداییه، چون خدا همیشه هست، کار خدا همیشه هست. چون علاقه مردم به امام حسین خداییه، قرنها گذشت و یه عقیده موند.
حاج آقا راستگو میگه،
میگه این اريد الا الاصلاح، من هیچ اراده و قصدی جز اصلاح ندارم، مستطعتو تا آن که بتونم انجام بدم. این اصلاح معنی واقعیش خب باید حتما با یک بینش و یک معرفتی باشه که انسان بتونه صلاح رو از فساد تشخیص بده و بتونه به راه صلاح بره، به راه فساد نره. بعد میگه که و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه ولی، من هیچ توفیقی ندارم مگر از خدا و به سوی خدا برمیگردم. و آیه قرآنی که حضرت بهش اشاره میکنن آیه است که پیامبران خدا در برابر کفار اینو مطرح میکردن، میگه من میخوانم شما را علی بصیرتن، در بصیرت و بینش، من و کسانی که از من پیروی کنن. این تعبیر امام حسین علیه السلام برگرفته از تعبیر قرآنه و قرآن هم به نقل قول انبیای گذشته مثل حضرت لوط، حضرت هود، حضرت صالح، اغلب اینها در آیات قرآن تقریبا تعبیرهای مشترکی دارن که من شما را بر مبارزه با کفر و بت‌پرستی دعوت میکنم و بر بصیرت من این حرف رو میزنم، با بصیرت این حرف رو میزنم، هر کس که از من پیروی کنه اون هم دارای بصیرت و بینش خواهد بود.
اسم بصیرت رو میشنوین چی به ذهنتون میاد؟ بصیرت شما رو یاد
چی یا چه کسی میندازه؟
بصیرت یاد حر ریایی منو میندازه. ایشون توی لشکر یزید بود، جنگ که میخواد شوشه اومد سمت امام حسین. و
یعنی که این بصیرت رو داشت که در لحظه های آخر بتونه یه تصمیم گیری درست رو داشته. آره،
تصمیم گیری عالی. بعد درست جا اومد، اومد پلو حق، تو باطل بود اومد تو حق.
در الان زمانه بخوایم هورهایی رو نام ببرید،
ماشاءالله انقدر هور داریم. باکری، شهید باکری، شهید همت، حاج قاسم سلیمانی، شهدای مدافع حرم میرن از جون خودشون میذارن، از زن بچه‌شون میذارن، میرن اونجا و دفاع میکنن از اسلام.
آشنایان ره عشق در این بحر عمیق، آشنایان ره عشق در این بحر عمیق، غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. وقتی صحبت از شهدا میشه، وقتی یاد شهدا به میان میاد، آیا میتوانیم یاد نکنیم و نام نبریم حاج قاسم سلیمانی رو و سلام خودمون رو تقدیم ایشون نکنیم؟
رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مرزان کنند. چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
افسانه نبرد خودت بودی، مأموریت تمام، خدا حافظ، خدا حافظ.
اللهم انا لا نعلم منه الا اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا، اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا.
می آمدی دلت برفتن بود، گفتی چرا مدام خدا حافظ، عمری مدافع حرم بودی ای سر زمین شما، خدا حافظ، خدا حافظ. تا زنده هم به تو بده کارم، ای دست انتقام خدا حافظ. ما هاش باسمیم ولی بگو دل تنگی مدام، خدا خدا حافظ.
ما پدر خودمان، برادران فرزندانمان را در راه ولایت تقدیم می‌کنیم تا خدایی نکرده شما احساس تنهایی نکنید.
با ریختن خون عزیز ما تأیید شد انقلاب ما. این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید. دلیل عجز شماست که در سیاهی شب متفکران ما را می کشید.
روز ظهور عشق